دست مهربون این ماهو بگیر، آرزواتو گره بزندش، میتونی به هرچی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دست تو میتونه لحظه پرواز بشه، سحر و پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزا شو منتظری از اون بگم، شبا شو منتظری سهر بشه.
برنامه سفره‌دار رو از رادیو اقتصاد میشنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقای حسین فتوحی از یزد پیامک زدن، بارالها از گناهان سنگینمان درگذر، خار و شرمنده به درگاه تو رو میآوریم. عمر ما رفت و گرفتار هواییم، هنوز دامن آلوده و غفلت زده و بیماریم. وای اگر بگذرد این ماه و نبخشی ما را، سرز خجلت نتوانیم دگر برداریم، روسیاهیم از این بندگی و خودخواهی. خیلی متشکریم از آقای فتوحی از یزد و باز هم یادآوری میکنم موضوع برنامه ما هم درباره روزی است و اینکه برای طلب روزی چه باید کرد و چه نباید کرد، روزی حلال. تلفن ما 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاه ما 30,036-37. و اما دوستان، کسب درآمد به شکل حرام هم متاسفانه طوری است که باید ازش پرهیز بکنیم، چرا که هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی ما تأثیر میذاره. خب ارتباطتون با جناب دکتر اکبری برقرار شده. آقای دکتر سلام، از شما بخیر، طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه روزداران عزیز، حضرت عالی، جناب آقای خضرایی.
خواهش میکنم
که طاعت قبول باشه در این واپسین روزهای ماه مبارک رمضان.
خب آقای دکتر، ما به هر حال از آغاز ماه مبارک رمضان در خدمتتون بودیم و مسئول مختلفی از زبان شما شنیدیم در مورد حالا فواید روزه داشتن و روزه داری در ماه مبارک رمضان، و همینطور به مسائل دیگری هم پرداختید، کمبود ویتامین ها رو یادآوری کردید برای ما، و باز هم در خدمتتون هستیم. این چند روز پایانی هم توصیهاتون رو بشنویم.
حالا این چند روزی که مونده رو من میخوام یه ذره از این بحث ویتامین ها بالاخره بیایم بیرون.
بله
انشالله اگه توفیقی بود باز تو بحث های دیگرمون انشالله بحث ویتامین ها رو ادامه خواهیم داد، ولی این چند روز رو یه مقدار بیشتر بپردازیم به تغذیه روزداران.
بسیار
که انشالله این قسمت رو هم ادا کرده باشیم.
بله بله، در خدمت.
این بحثی که الان خیلی مرسوم هست و خیلی داره روش تبلیغ میشه، بحث زیاد آب خوردن هست.
بله.
ریشه این قضیه برمیگرده به سال 1964. یه دانشمندی این رو مطرح کرد که ما باید روزی 8 لیوان آب بخوریم.
بله بله.
بعد از اینکه این دانشمند این رو مطرح کرد، هیچ کتاب علمی پزشکی و هیچ دانشمند دیگه این موضوع رو تایید نکرد. ولی متاسفانه این موضوع انگار که برحال آموزه های نادرست خیلی زودتر
جا میفته توی جامعه. بله متاسف،
مثل قلیون کشیدن جوونه. حالا مثلا این همه کار هست، شما میبینید که قلیون کشیدن خیلی زود رسم میشه و خیلی سریع جا میفته، تو هر محفلی خلاصه جوونه دورم جمع میشن، خدای نخواسته رو میارن به اینجور چیزا. این بحث آب خوردن زیاد همینطوری جا افتاده.
بله.
من خدمت شما عرض بکنم که ببینید وقتی ما روزه میگیریم، بدن ما به طور خودکار شروع میکنه ضایعات رو سوزوندن و آب تولید کردن.
درست.
اصلا لزومی نداره ما با زیاد خوردن آب بخوایم در واقع بدن رو در آماج آب زیاد قرار بدیم. وقتی ما آب زیاد میخوریم، مثلا فرد افطار رو کرده، حالا تا سحر همش دنبال اینه که این 8 لیوان آب رو جبران بکنه. نه، اصلا نیازی به این نیستش. وقتی که ما در واقع صبر میکنیم یک مقداری، این تشنگی رو حالا در طی روز تحمل کردیم، حالا برای در واقع افطار و بعد از افطار هم یک مقداری تعامل بکنیم. اولا افطارمون رو با یک دمنوش یا با یک آب جوشی مثل قدیما که در رسم‌های و با یه خرما، مثلا با یه آب جوش و خرما شروع بکنیم، عجله نکنیم.
و چقدر ظاهرن آی دکتر ببخشید، چقدر ظاهرن بده با آب یخ افطار بکنیم.
بله. و این آب سرد حالا چه کار میکنه؟ این آب سرد به سرعت انرژی دستگاه گوارش شما رو میگیره.
بله.
چون میدونید که مثل هر سامانه دیگه، سلول های دستگاه گوارش ما نیاز دارن به انرژی برای اینکه بتونن درست کار بکنن. پس عجله نکنیم. این مخاط معده ما یک در واقع سلول هایی داره که اینها به شدت وابسته به انرژی هستن.
دوست.
برای اینکه بتونن اون غذایی که وارد میشه مدیریت بکنن نیاز به انرژی دارن. اگر ما شروع کنیم به خوردن شربت خنک و آب یخ، دیدین که خیلی هم با همین در واقع متاسفانه کارشون میکشه به درمونگا، یعنی انقدر دل درد شدید و اینا ایجاد میشه که ممکنه خدای نخواسته کار به درمونگا هم بکشه. مخصوصا حالا داریم نزدیک عید فطر هم میشیم، بعضی همون روز عید فطر متاسفانه کارشون به بیمارستان و درمونگا میکشه، اینقدر که افراط میکنن در خوردن چیزهای یخ و نوشیدنی های خنک. حتما سعی کنید حال مثلا افطار رو، حالا افطار خود روز عید رو هم که مستحب هستش که
بله.
بعد از نماز عید فطر این افطار با یک تربت سید و شهدا انشاءالله شروع بشه. سعی کنید خیلی کم با آرامش، خبری نیست، عجله نکنید دیگه، اون روز مال شماست.
بله درست.
با آرامش انشاءالله رفتار بکنید و انشاءالله در افطار هم همینطور. هر روز بر حال که ماه مبارک به افطار ختم میشه، میتونید اون رو در واقع با خوردن دمنوش های گرم، مثل چی؟ حالا مثال هم بزنیم، مثلا یه دمنوش زعفران.
بله بله.
دمنوش زعفران رقیق، خیلی هم غلیظ نباشه.
ممنون.
یا دمنوش بادرنج بویه که معروف است و چای امیرالمومنین، یا مثلا دمنوش فرض بفرمایید آویشن یا چای کوهی.
بله. خیلی متشکرم آیه دکتر، ما دیگه فرصتمون تقریبا در این بخش به پایان رسید، فردا در خدمتون هستیم.
بله راجع به اینا صحبت.
خیلی خیلی متشکرم، ممنون از محبت شما، سپاسگزارم.
من اسمه دوا و ذکره شفا و ذکره شفا يا من اسمه دواء
يا من اسمه دواء
وذكره شفاء.
بریم سر سفره اطعام بشینیم و صحبت‌های حاج علی پنبه‌چی رو بشنویم.
سفره اطعام. بسم الله الرحمن الرحیم. و یطعمون طعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. یه آقایی بود توی بازار تهران، حوله فروش بود به اسم آقای اسد محمد، آقای حوله‌ای. اسد محمد آقا فامیلیش حوله‌ای نبود، اما چون حوله فروش بود بهش میگفتن اسد محمد آقای حوله‌ای. اسد محمد آقای هاشمی اصفهانی فامیلیشون بود. اصالتاً آبا و اجدادشون اهل اصفهان بودن گویا، که اصفهانی پسوند فامیلشون هست. اسد محمد آقای حوله‌ای متوفای دهه 70 هست، رضوان الله علیه. اسد محمد آقای حوله‌ای مغازه بسیار بسیار کوچیک نیمبابی توی بازار تهران داشت و حوله فروش بود. اون موقع هم کار و کسب حوله که خیلی رونقی نداشت که بخوایم بگیم. اسد محمد آقا خیلی سرمایه دار بود، خیلی پول دار بود. اتفاقا اهل انفاق خیلی پول دار و سرمایه دار نباید باشن، نمیشن. اونها دست دهنده دارن، ید معطیه دارن، اونها فقط دست گیرنده ندارن. این معناش این نیست که ما دنبال کسب درآمد نباشیم، نه ما باید درآمد داشته باشیم، اصلا باید کسب درآمد داشته باشیم تا بتونیم انفاق بکنیم، تا اطعام بکنیم. اسد محمد آقای حوله‌ای منزلشون توی خیابون ادیب الممالک بود که هنوز هم هست، اون منزل هستن. نهمای هر ماه روزه داشتن و شاخصه بارز اسد محمد آقا اطعام، اکرام و انفاق بود. بسیار بسیار ایشون دست دهنده داشت، ید معطیه داشت. این که عرض میکنم شاید کسانی که مثل من منزلشون محدوده پایین شهر باشه نوعاً اسد محمد آقای حوله‌ای رو یا از دور یا از نزدیک بشناسن. کسی از اسد محمد آقای حوله‌ای چیزی نمیخواست که با پاسخ منفی ایشون روبرو بشه. خدا رحمت کنه حاج میز احمد آقای مرشد چلویی رو. اسد محمد آقا رفیق بسیار مأنوس مرحوم مرشد چلویی بود و بسیار خاطرات خوب و نزدیک و صمیمی از مرحوم حاج احمد آقای چلویی داشت. خودش هم همون روال رو داشت. یه کسی میگفت به مغازه ایشون مراجعه کردم، برام چایی ریخت و بعد گفتم که آقا این قندون چقدر قشنگه. گفت بله قشنگه قندون، به چشم شما قشنگه، مال شماست. گفتم نه آقا من که قندون، قندون مال مغازه شماست. گفت نه ما میتونیم توی کاسه هم قند بریزیم، این قندون اگر از نظر شما قشنگه مال شماست. میگفت از گفته خودم پشیمون شدم، اما هیچ کاریش هم نمیتونستم بکنم، چون هرچی اصرار میکردم با اصرار بیشتر ایشون مواجه میشدم. ایشون میگفت نه، و آخر که میخواستم بیام قندون رو با قند توش گذاشت توی یه نایلون به من داد. این روحیه ی آدم هاست، این طبع آدم هاست. خدا رحمت کنه همشون رو. انشالله ما هم به همون سیره و به همون روش که بزرگانمون رو دیدیم بتونیم عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، همچنان با سفره‌دار از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم و صحبت‌های حاج علی پنبه‌چی هم هر روز استفاده می‌کنیم. واقعا آدمای بزرگی که خیر بودن، نیکوکار بودن و دست دیگران رو می‌گرفتن، دستگیر دیگران بودن. انشالله که ما هم سعی کنیم در زندگیمون برای دیگران همین حالت رو داشته باشیم. و اما مهربان خدای من، در این ماه مبارک یاویم کن تا غبار گناه و خطا را به باران عفو بخششت بشویم. مددم رسان تا دل به نسیم مهرت تازه کنم، از عطر مناجاتت ذره ذره وجودم را عطرآگین نمایم و به وادی رحمتت راه جویم. در آستانه اذان مغرب به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی وحی، آیات شریفه 11 تا 15 از سوره مبارکه حدید با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون وتربوا
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید که ای بنده بیا، بنده نواز آمده است. هنگامه اذان است. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی.